که ما را همراهی می‌فرمایید. درس مثنوی، برنامه‌ای که قرار با هم بشنویم. خواهش می‌کنم.
درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 288 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، جلسه 367 درس مثنوی رو آغاز میکنم. این کیست؟ این کیست؟ این یوسف ثانی است، این خضر است و الیاس، این مگر یا آب حیوانی است، این باغ روحانی است، این یا بزم یزدانی است، این سرمه سپاهانی است، این یا نور سبحانی است، این آن جان جان افزاست، این یا جنت المعواست، این ساقی خوب ماست، این یا باده جانیست، این تنگ شکر را ماند، این سودای سر را ماند، این آن سیم بر را ماند، این شادی و آسانیست، این امروز مستیم ای پدر، توبه شکستیم ای پدر، از قحط رستیم ای پدر، امسال ارزانیست، این ای مطرب داوود دم، آتش بزن در رخت غم، بردار بانگ زیر و بم، کین وقت سرخانیست، این مست و پریشان توام، موقوف فرمان توام، اسحاق قربان توام، این عید قربانی است، این رستیم از خوف و رجا، عشق از کجا، شرم از کجا، ای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانی است، این گلهای سرخ و زرد بین، آشوب و بردابرد بین، در قعر دریا گرد بین، موسی عمرانی است، این خورشید رخشان میرسد، مست و خرامان میرسد، با گوی و چوگان میرسد، سلطان میدانی است، این هر جا یکی گویی بود، در حکم چوگان میدود، چون گوی شو بی دست و پا، هنگام وحدانی است، این گوی شبی بی دست و پا، چوگان او پایت شود، در پیش سلطان می دوی، کین سیر ربانی است، این آن آب باز آمد به جو، بر سنگ زن اکنون سبو، سجده کن و چیزی مگو، کین بزم سلطانی است، این غزل معروف، خوش معنا، خوش آهنگ، که به آهنگم خوندند و زیبا خوندند و احتمالاً میتونیم حدس بزنیم که وقتی که شمس بعد از یک غیبتی دوباره برگشته به قونیه، مولانا اونچنان به وجد آمده که این غزل رو برای شمس گفته. اما در مثنوی، در قصه اون مردی هستیم که 7 سال دعا می کرده که خدا یک روزی بدون زحمت نصیب او بکنه. یک روزی که در خانه نشسته بوده، یک گاوی وارد خونش میشه. اینم تصورش این میشه که این همه روزی است که از خدا خواسته. بلند میشه و گاو رو سر میبره. صاحب گاو بعدن پیدا میشه، گریبان این آقا رو میگیره، مطالبه حق خودش رو میکنه، مردم جمع میشن. این استدلالش این بوده که این روزی رو من به دعا از خدا خواستم. صاحب گاو هم میگفته این چه حرفی تو میزنی؟ مگه کسی میتونه با دعا بره مال دیگران رو بخوره، تصرف کنه؟ بالاخره این دعوا به حضرت داوود پیامبر ارجاع میشه. داوود هم بعد از اینکه صحبت دو طرف رو میشنوه، حکم به نفع صاحب گاو میکنه و این فقیر دعا کننده کشنده و خورنده گاو رو محکوم میکنه به اینکه ما به ازای اون گاو و قیمت گاو رو به صاحب گاو بپردازه. اما این آقا راضی نمیشه و شروع میکنه به درگاه خدا زاری کردن از این حکمی که داوود داده. تضرع آن شخص از داوری داوود علیه السلام، از بیت 2396. سجده کرد و گفت که دانای سوز، در دل داوود اندازان فروز. در دلش نه آنچه تو اندر دلم، اندر افکندی به رازه مفضلم. این رفت سجده و خطاب به خدا گفت ای دانای سوز، تو که از سوز دل من با خبری، در دل داوود انداز آن فروز. اینجا فروز یعنی روشنایی، یک نوری در دل داوود بنداز که چی بشه. در دلش نه آنچه تو اندر دلم، اندر افکندی به رازی مفضلم. اون حالی که تو به من دادی، اون واقعیتی که در دل من هست و تو به من دادی، تو این رو به داوود منتقل کن. تو داوود رو از اون نیت درونی من باخبر کن. ای مفضل من. مفضل اسم فاعل از مصدر افضال، از باب افعال. افضال یعنی فضل دادن. این گاهی میگیم دام افضاله به جای دام اقباله در دعاها، یعنی فزون بخشی و فضل داشتن، این رو افضال میگن. گفت ای مفضل من، ای خدای صاحب فضل من، ای خدای بخشنده فضل به من، تو اون رازی رو که تو دل من گذاشتی، این رو تو دل داوودم بگذار تا داوود از حال من با خبر بشه. این بگفت و گریه در شد های های، تا دل داوود بیرون شد ز جای. این حرف رو زد و شروع کرد های های گریه کردن، افتاد به گریه. گریه در یعنی در گریه، در گریه شد های های. اونقدر گریه کرد تا دل داوود به رحم آمد، داوود دلش تکون خورد، تا دل داوود بیرون شد ز جای، یعنی داوود دلش کنده شد. چی گفت داوود؟ گفت هین امروز ای خواهان گاو، مهلتم ده وین دعاوی را مکاو تا روم من سوی خلوت در نماز پرسم این احوال از دانای راز خوی دارم در نماز این التفات معنی قرة عینی فی الصلات. داوود گفتش که ای مدعی صاحب گاب میشه من از شما خواهش کنم که یه مهلتی بدی فعلا خیلی سختگیری نکنی این دعوا رو خیلی کندوکاو نکنی یه مهلتی به من بده من برم در تنهایی در خلوت نمازی بخونم و شرح این واقعه رو از خدا بپرسم. من عادت دارم وقتی یک مسئله مشکلی برای من پیش میاد میرم در نماز و توجه به خدا میکنم و این همون معنی قرة عینی فی الصلاة. من یه همچین عادتی دارم. گفت هین امروز ای خواهان گاو صاحب گاو مهلتم ده به من داوود یه فرصتی بده وین دعاوی را مکاو این ادعایی رو که داری و دعوا و این پرونده رو امروز متوقف کن فعلا پرونده رو نگه دار این دعاوی را مکاو زیاد کندوکاو نکن تا روم من سوی خلوت در نماز پرسم این احوال از دانای راز دانای راز یعنی خدا خوی دارم در نماز این التفات من به یک التفاتی به یک توجهی در نماز عادت دارم حالا این توجه از جانب خدا به داووده یا از جانب داوود به خدا هر دوش به نظر من تو این مصرع قابل فهمه من عادتم اینه که التفات میکنم به خدا التفات به معنای روی کردنه آدم وقتی که به یکی داره نگاه میکنه روشو یا مثلا صورتش یه سمتیه یکی از یه طرف صدا میکنه روشو بر میگردونه به او توجه میکنه اینو میگن التفات یه صنعت ادبی هم هست و از همین جا معانی دیگری هم ازش گرفتن ولی التفات یعنی توجه کردن حالا یا خدا توجه به بنده میکنه یا بنده به خدا توجه میکنه بعد میگه که معنی قرة عینی فی الصلاة هم همینه این برگرفته از یک حدیث پیغمبره که فرمود از دنیای شما سه چیز نزد من دوست داشتنی شده حب و الیه من دنیاکم سلاس سه چیز از دنیای شما نزد من محبوبه یکی عطر یکی زن یکی نمازه و روشنی چشم من در نمازه پیغمبر میگه که نماز روشنی چشم منه چشم من به نماز روشن میشه منم میخوام برم نماز بخونم بلکه این گره باز بشه ظاهرا این قاعده بین اهل معنا و عرفا و اونایی که خلاصه اهل سیر و سلوکن هست که در گرفتاری ها نماز میخوندن در احوال ابن سینا هم گفتن که وقتی یک مسئله فلسفی دشواری پیش می آمده که کار برش سخت می شده نماز می خونده دو رکعت نماز می خونده و از خدا استمداد می کرده که حل اون مشکل رو به فکر او برسونه داوودم رفت و گفت بگذار من برم نماز بخونم ببینم نتیجه چی میشه. حالا مولانا از این حال داوود استفاده می کنه یک تعلیمی میده از قول داوود حالا داره صحبت میکنه مولانا روزن جانم گشادست از صفا میرسد بیواسطه نامه خدا نامه و باران و نور از روزنم میفتد در خانه‌ام از معدنم دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای بنده روزن کردن است. تیشه هر بیشه‌ای کم زن، بیا تیشه زن در کندن روزن. حالا داوود میگوید که من روزن جانم گشوده است از صفا. روزن امروز بیشتر به سوراخ کوچک گفته میشه، ولی در ادبیات فارسی روزن به معنی مطلق پنجره بوده، یعنی لزوماً یک سوراخ ریز نبوده. روزنم از همون کلمه روز و روشن و افروختن و فروز و ایناست. روزن با روز و روشن هم ریشه است. روزن یعنی جایی که روشنه و از اونجا روشنایی میاد تو. داوود گفتش که یک دری به روی جان من بازه در اثر صفای باطن، یعنی من به سبب صفای باطنم یه دری به سوی حقیقت در دل و جانم باز شده و از این روزنه که وحی و پیغام الهی بیواسطه به من میرسه. روزن جانم گشاده است از صفا، میرسد بیواسطه نامه خدا. نامه و باران و نور از روزنم میفتد در خانه‌ام از معدنم. این پنجره‌ایه که گاهی نامه از اون پنجره دستم میرسه. نامه حالا یعنی کتاب بیشتر. در قدیم نامه که وقتی میگفتن بیشتر به معنای کتاب بوده. باران از این پنجره، باران رحمت الهی هم میاد، نورم میتابه از این روزن. نامه و باران و نور از روزنم میفتد در خانه ام، میریزه تو اتاقم. خانه در قدیم معناش اتاق بوده، نه حیات. امروز ما خانه به مجموع اتاقها و حیات میگیم خانه، ولی در قدیم خانه به اتاق گفته میشده. اتاقی که پنجره داره دیگه، خونه که پنجره نداره به معنایی که امروز ما به کار میبریم که حیات داشته باشه. میگه توی این اتاق من یه پنجره‌ایه که از معدن من، از معدن برای من. معدن اینجا مرکز وحیه، مرکز عنایته. از معدن مرا، از معدنم یعنی از معدن مرا چی میرسه؟ نامه و باران و نور میرسه از روزنی که این اتاق من داره. نامه و باران و نور از روزنم میفتد در خانه‌ام از معدنم. بعد میگه دوزخ است آن خانه کان بی روزن است. اون اتاقی که پنجره نداشته باشه جهنمه. یعنی میگه ای مردم، این در دلهاتون رو به روی خدا باز نگه بدارید. پنجره ارتباط با خدا رو نبندین. اگه یه خونه پنجره نداشته باشه اون جهنم میشه. دوزخ است آن خانه کان بی روزن است. اصل دین ای بنده روزن کردن است. اصل دین اینه که پنجره باز کنی، دری بگشایی به روی خدا. این حقیقت دینه که اجازه بدی این نور وارد دلت بشه. این پنجره رو نبند، این پنجره رو باز کن. روزن کردن یعنی روزن ساختن، یعنی ایجاد پنجره کردن، پنجره رو باز کردن. دوزخ است آن خانه کان بی روزن است. اصل دین ای بنده روزن کردن است. یعنی نور هست، تو لازم نیست نور رو ایجاد کنی، تو فقط مزاحم ورود نور به دلت نشو. این در رو نبند، این پنجره رو نبند. تیشه هر بیشه‌ای کم زن، بیا تیشه زن در کندن روزن. حالا میگه میخوای تلاش کنی، تیشه بزنی، یه چیزی رو درست کنی، این تیشه‌ای که میخوای بزنی، کلنگی که میخوای بزنی، کوششی که میخوای بکنی، اینو صرف درست کردن پنجره کن، صرف این کن که یه پنجره بکنی، یعنی یه پنجره وا کنی، این ور و اون ور نرو، این در و اون در نزن، در هر بیشه تیشه نزن، به غیر خدا متوسل نشو، این تلاش های متفرقه رو بگذار کنار، بیا و همت تو صرف این کن که در دل خودت رو به روی خدا باز کنی. تیشه ی هر بیشه‌ای، بیشه یعنی جنگل، هیزم شکن تیشه بر میداره میره تو بیشه، این ور و اون ور هی تلاش میکنه، میگه کار متفرقه نکن، به جای کارای پراکنده تیشه زن در کندن روزن حلا هان. یا نمیدانی که نور آفتاب عکس خورشید برون است از حجاب؟ میگه مگه خبر نداری که این نور آفتاب این یه پرتویه از خورشید بدون حجابه؟ این مصرع دوم رو باید اینطور بفهمیم، یا نمیدانی که نور آفتاب عکس خورشید برون از حجاب است. برون از حجاب یعنی بدون حجاب، یعنی عکس خورشید آشکار، خورشیدی که در پس ابر پنهان نیست، این خورشید پرتوش، انعکاسش تازه شده این نور آفتاب، یعنی این نور آفتابی که مردم پنجره خونه هاشون رو باز میکنن، این نور آفتاب میتابه در درون اتاق هاشون، این نور خورشید یک انعکاسیه از خورشید حقیقت، از خورشید عنایت الهی، که اون خورشید عنایت الهی بدون حجاب آشکارا میتابه، و وقت این نور آفتاب میشه عکس اون. تو اینو توجه نداری؟ نور این دانی که حیوان دیدم، پس چه کرم نابود بر آدمم؟ میگه وقتی من میگم نور، تو فکر نکن که من مقصودم همین نور طبیعیه، من وقتی میگم پنجره دلت رو به روی نور باز کن، مرادم این نور طبیعی نیست، این نور طبیعی رو که حیوانم میبینه. نور این دانی که حیوان دیدم، تو فکر میکنی مقصود از نور همینه که حیواناتم میبینن، یعنی این نور حسی منظوره، من که منظورم این نور حسی نیست، اون نور الهیه، اون نوریست که نور خداست، الله و نور و سماوات و الارض، اون نور الهیه، اون نوریه که انسان شایستگی دیدن اون رو داره، اون نوریه که خدا وقتی میخواد شایستگی انسان رو بیان کنه میگه ولقد کرمنا بنی آدم، در قرآن خدا میگه که ما انسان رو برتری بخشیدیم، ما انسان رو با حیوان فرق گذاشتیم، انسان تافته جدا بافته است در خلقت و در طبیعت، انسان مثل حیوان نیست، انسان یک کرامتی از جانب خدا دریافت کرده که با اون کرامت میتونه اون نور الهی رو که حیوان نمیبینه ببینه، اون نوری که خدا خودش رو اون نور میدونه، الله و نور و سماوات و الارض، خدا اون نور رو به انسان نشون میده، انسان توانایی دیدن اون نور رو داره. این نور در قرآن و در احادیث ما و در معارف اسلامی ما یک حقیقت بسیار والاییه. و اگر شما در معنای این نور دقت بکنید، ببینید که این یک کلید واژه‌ایه که با این کلید در هر صندوق معرفت رو میتونید باز کنید. یعنی در اخلاق، در عرفان، در تفسیر، در فلسفه، شما میبینید این نور کارگشاست، یک ابزار بسیار نیرومندیه برای بیان حقایق معنوی. در تعریف نور میگن ظاهرون لنفسه مظهرون لغیره. نور یه چیزیه که خودش به خودی خود آشکاره و آشکار کننده غیر خودشه. یعنی شما هر چیزی رو که میبینید به مدد نور میبینید. اما نور رو با چی میبینید؟ نور دیگه برای دیده شدن احتیاج به چیزی نداره، به خودی خود ظاهره. برای بقیه چیزا از نور استفاده میکنی، اما خود نور احتیاج به چیزی نداره. ظاهرون لنفسه مظهرون لغیره. اون وقت خدا خودش رو نور آسمان ها و زمین میدونه. سوره نور داریم، آیه نور داریم، الله و نور و سماوات و الارض. این آیه نور رو تا آخر بخوانید حیرت میکنید. یعنی از آیات غریب قرآنه، آیات شگفتانگیز قرآنه. این سلسله مراتبی که خدا در این آیه بیان میکنه، مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجت و کنها کوکبون دریون، یود قدم من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه، یکاد و زیتوها یوزی ولو لم یمسس هنار. این آیه عجیبه در تفسیر نور. و این آیه در واقع هم هستی شناسی اسلامیه، هم معرفت شناسی اسلامی بر حسب نور. و یک فیلسوف بزرگی مثل شهاب الدین سهروردی آمده همین مفهوم نور رو گرفته و فلسفه تازه‌ای ایجاد کرده به نام حکمت اشراق در عالم اسلام حول محور نور. و به جای صحبت از وجود و عدم، صحبت از نور و ظلمت کرده. در فلسفه مشائی که فلسفه فارابی و کندی و فارابی و ابن سینا و دیگرانه، همه بحث ها حول وجوده. سهروردی اومده همه بحث هاشو حول نور مطرح کرده و در واقع تفسیر هستی میکنه بر اساس نور، تفسیر معرفت میکنه بر اساس نور. نور یه قابلیت هایی داره که خیلی گویاتر از وجوده، ملموستر از وجوده. یعنی نور هم واقعیت هم معرفت. یعنی وقتی شما میگی نور، چند چیز ازش میفهمی. یکی وجود، چون نور هست دیگه، هستی داره. اما نور صرفا یه هستی گنگ نیست. چون وقتی ما میگیم وجود، باید خیلی فکر کنیم تا کمالات وجود رو از وجود در بیاریم. اما وقتی میگه نور، بلا فاصله چند چیز به ذهن انسان خطور میکنه. اولین چیز آشکار بودنه، یعنی معلوم بودن، روشن بودن، واضح بودن، مفهوم بودن. دومین چیز آشکار کردن غیر او، یعنی به کمک نور همه چیز قابل فهم شدن، یعنی نور